بنا شد که اعمالی که ذهن انجام بده اینا رو مشخص کنیم تا ببینیم که فکر از این اعمال ذهنی کدام است. از اعمال ذهنی تا حال سه تاش رو ذکر کردیم که اول تصویر پذیری ذهن بود که ذهن در اثر شرایط خاصی که همون احساساتی که داریم و با خارج از خودمون رابطه برقرار میکنیم و ذهن ما حال پذیرندگی داره، این یکی از اعمال ذهن بود. دومی از اعمال ذهن این بود که صورتهایی که از راه حواس پذیرا شده و در دستگاه حافظه مثلا بایگانی کرده است، اینا رو گاهی از صفحه تاریک به صفحه روشن ذهنم میارد و اینها که هم حال تذکار و یادآوری و اینهاست. سوم از اعمال ذهن تجزیه و ترکیب بود که ذهن اولا میتوند فراد نظیر این که ما در خارج ممکن است که آب را تجزیه کنیم به دو عنصر اصلی خودش که او دو عنصری که آب ازش ترکیب شده در دستگاه ذهنم یه صورت ذهنیه را تجزیهش کنیم. تجزیه هم دو جور بود، یا تجزیه به اجزا مثل که انسان را و سر و دست و اینهاش از هم جدا جدا تصور کنیم، یا تجزیه و تحلیل به معانی نظیر این که معنای انسان را ما مقایساتی برقرار میکردیم انسان را با اسب و با مثلا گوسفند و وقت میدیدیم انسان حیوانیت دارد و مبدع تفکر مثلا، اینم یک جور تجزیه بود که وقتی عمل تجزیه ذهن مقابل این عمل ترکیب مثل که مثلا صورتی از انسان و اسب تصور کنیم، یعنی مثلا یه تو ذهنمون از صورت انسان تا سینه بیاریم ولی از سینه به بالاتر و سر یه اسب مثلا پیش بچسبونیم، اینم ترکیب میشه. پس اینم یک قسم عمل ذهن بود که تجزیه و ترکیب، و تا حالا هیچ کدوم از این اعمال ذهنی اینا فکر نامیده نمیشه. عمل چهارمی که امشب حالا داریم میگویم مسئله تجرید است و تعمیم. تجرید یعنی مجرد کردن و برهنه کردن. گاهی میشه ما اموری که در عالم خارج از ذهن حتما در ذهن ماده مثلا صورت چهار گوش یا صورت مسدس شش گوشه یا مکعب چهار گوشه، اینا در عالم خارج بلحظ در ذهن یه چیزی یا فلز صورت مثلا چهار گوشه داره یا خشت است که صورت چهار گوش داره یا نظیر عدد که پنج تا بودن شش تا بودن آخرش در ذهن یه چیزی، ولی تو در دستگاه ذهن ممکن است ما این چیزا رو از اون ماده‌ای که این شکل مخصوص صفت اونه یا این عدد مخصوص کمیت اونه اونو از مادهش مجردش کنیم. مثلا ای که در علم حساب از عدد ما بحث میکنیم، از سه تا و پنج تا کار نداریم که سه تا و پنج تا سه تا مثلا انسان باشد یا سه تا تخم مرغ مثلا باشد، کار به اون ماده‌ای که این عدد عدد اون است ما نداریم. عدد را تو دستگاه ذهن از معدود تدریج بکنیم یا کمیات را مثل شکل چهار گوشه، شکل مکعب یا مخروط یا اینا رو تو ذهنمون از اون جسمی که در ضمن این شکل است مجردش میکنیم و مثلا در هندسه ازش بحث بکنیم. اینم یکی از اعمال ذهن است به نام تدریج. مقابل این تدریج یه عمل دیگه است که تو همه فرض گفته میشه تعمیم است. تعمیم یعنی عمومیت دادن. ما از اول که فرضی به دنیا اومدیم و کم کم چشم باز کردیم، یا این سفیدی دیدیم یا اون سفیدی دیدیم یا اون سفیدی، هر کدوم رو دیدیم سفیدی خاصی بوده، سفیدی این دونه قند و سفیدی اون یه خورده پنبه و سفیدی اون یه خورده کاغذ رو فرمودید. ولی کم کم در اثر برخورد زیاد ذهنمون قدرت پیدا کرده است که کلیات مثلا انتزاع کنیم، کلی سفیدی، کلی سیاهی. اینم بهش میگوین تعمیم. توجه فرمودید؟ پس اجالتا عمل چهارم ذهن این تجرید و تعمیم شد که حالا از روی کتاب لطف فرمودید. چهارم تجرید و تعمیم. عمل دیگر ذهن این است که صورتهای ذهنی جزئی را که به وسیله حواس دریافت کرده است تجرید می کند. یعنی چند چیز را که در خارج همیشه با همان و ذهن هم اونها را با یک دیگر دریافت کرده از یک دیگر تفکیک می کند. مثلا عدد را همواره در یک معدود و همراه یک شیء مادی دریافت می کند. ما هم تو در خارج چهار تو سه تو باشه که نتونیم بگویم سه تو آدم یا سه تو جوجه یا سه تو گوسفند، همطور سه تو باشه ما نداریم، همچنین یا سه تو انسان است یا سه تو اسب است یا سه تو، ولی تو ذهنمون میتونیم سه تا رو بدون ما. حالا گرچه وقتی هم که سه تا میگویم آخری سه تا یه چیز مبهمی، اما این تدائی معانی است، ولی اصل ستو جدایی از معدود تو ذهن تصور میشه. به همین جور است که در علم حساب که شما میگوید سه به علاوه چهار مساوی است با هفت، یعنی سه تو گردو به علاوه چهار تو گردو مساوی است با هفت تو گردو، یا نه سه به علاوه چهار مساوی است با هفت، یا پنج ضرب در پنج مساوی است با 25. این کار ندارید پنج هم دو پنج شوی حرفی میخواید هست، او هرچیش دیگه دخالتی نداره، این تجریده. میگوید که اینا عدد همیشه همواره در یک معدود و همراه یک شیء مادی دریافت میکنند، ولی بعد اون را تجرید و تفکیک میکنند به طوری که اعداد را مجزا از معدود تصور می نماید. از عمل تجرید بالاتر عمل تعمیم است. تعمیم یعنی این که ذهن صورتهای دریافت شده جزئی را در داخل خود به صورت مفاهیم کلی در می آورند. مثلا از راه حواس افرادی از قبیل زید و عمرو و احمد و حسن و محمود را می بینند، ولی بعدن ذهن از اینها یک مفهوم کلی و عام می سازد به نام انسان. بدیهی است که ذهن هیچگاه انسان کلی را به وسیله یکی از حواس ادراک نمی کند، بلکه پس از ادراک انسانهای جزئی یعنی حسن و محمود و احمد یک صورت عام و کلی از همه اونها به دست می آورد. از این مطلب یه بحث لطیفی به دست میاد و اون مطلب است که فلاسفه میگن من فقد حسن فقد فقد علما، کسی که یک حس را فاقد باشه یک علم مربوط به اون حس را فاقده. ما مثلا گفتیم که ما از ابتدا که چشم باز کردیم خب کم کم نور چشممون قوی شد، یه اون شیر رو دیدیم، سفیدی اون کاغذ، وقت اینا هی در قوه خیالمون نقش می‌بنده که از ابتدا هم قوه خیال در آدم ضعیفه. مثلا بچه های تازه به دنیا آمده اینا چشمم باز کنن هنوز مادرشونو نمیشناسن، ولی بعد از یکی دو سه ماهی وقت مثلا اگه یه زن دیگه این بچه رو کول بگیره میبینیم بچه غریبی میکنه به قول ما. این معلوم شد که صورت مادرش تو دستگاه ذهنش هست و حالا این صورت رو میبینه با این زن وفق نمیده، اینا بیگانه میدونه به ازش چیز میکنه غریبی میکنه. پس این معقرضم این است که هی به واسطه حس این صورت اون صورت میبینیم تو دستگاه قوه خیالمون باقی مونه و کم کم نفس اقتدار پیدا کنه، کلی انتدا کنه، که وقت اگه ما از چشم نداشتیم که سفیدی ببینیم میتونستیم کس میتونست حالی ما کنه که سفیدی یعنی چه؟ با آدم کور مادرزاد نمیشد حالی کرد که باغ با صفا یعنی چه، خوش صورت یعنی چه، این نمیشد حالی کرد. توجه کردی؟ حالا اما حس لامسه که داره، مثلا دست به اشیا مورد، بعضی اشیا نرمند بعضی اشیا زبرند، میشد حالیش کرد زبر یعنی چه و نرم یعنی چه، سرد یعنی چه، گرم یعنی چه، اما خوش صورت یعنی چه، بد صورت یعنی چه، این نمیشه، برای که حسشو نداره. که وقت این است که ما این از راه حس میباز هی به افراد بر بخوریم تا تو دستگاه ذهنمون بمونه، وقت یه کلی ازش انتظار کنیم تعمیم بدیم، وقت اگه او حس رو نداریم کلیات مربوط به او رو ما نداریم. یه داستانی میگن، حالا ما عرض کنیم بعد نیم، میگن که سابقا رهس بوده، حالا میگن حرف نیم، این متولیای شاچراغ شیراز هر وقت میفهمیدن یکی از خانه قشقای پرپولا و اما در زم نفهم و گدر مثلا به قول ما اومده است، مقصدن یه نقشه بکشن یه خان و سر تیستش کنن، یه معجزه برای شاتراغ میتارشیدن که شاتراغ معجزه کرده است و خان رو بیارند و برای شاتراغ یه چیزی در بیارند. هر کجا یه وقتی فهمیدن که یه خان قشقای اومده است، وقت طبل و شیپور رو بلند کردند و سر و صدا به گوش خان رسید، گفت چه خبر؟ گفتن که شاچرا یه کور مادرزاد شفا داده. این گفت که عجب، من باید ببینم این قضیه، باید دیده بشه دینا. خب گفت بیارید. یکی آوردن که بله این کور بوده سو شاچرا شفاش داده. وقتی ازش بازجویی میکنه میگه تو کور بودی؟ میگه بله. کور آرزی بودی یا مادرزاد بودی؟ میگه کور مادرزاد بودم. حالا چشمات خوب میبینه؟ میگه بله. وقت دست میذاره نقش قالی، این چه رنگه؟ میگه سرخه. او چه رنگه؟ میگه زرده. او چه رنگه؟ میگه سفیده. هی اونم میگم باری کلا خوب الحمدلله اینا خوب از این چیزا که میپرسد او آخران میگردش به بعد او فاحشه که ما میگویم فاحشه چارواداریه اینها فلان فلان شده. تو اگه کور مادرزاد بودی از کجا که حالا این زردست و او سرخست و او سفیدست و اینها و حالا قضیه از اینجوری. خب راستی اگر کور مادرزاد این تا حالا دستگاه ذهن نداشته که حالا تطبیق کنه دو اینها. قرار یه چیزیست که میگن من فقد حسن، کسی که یه حسی را فاقد باشد فقد فقد علما، یه علم مربوط به او حس را این فاقده. به کور مادرزاد بخوان رنگ ها را یاد بدن، علومی که مربوط به رنگ است. مثلا حالا میگن تو فیزیک میگن که رنگ ها اینا کیفیت انعکاس نوره. حالا این مطلب رو بخوان یاد کور مادرزاد بدن این نمیشه، چون این به افرادش بر نخونه. ما چون به افرادش بر خوردیم و تو دستگاه ذهنمون مونده مکرر که مونده، وقت تونستیم کلی انتظام کنیم. کلی رو که میدونه خونده که کلی او مفهومی است که قابل صدق بر کثیرین است. این عمل خیلی مهم ذهن است، عمل تعمیم. خب میگوید که بدیهی است که ذهن هیچگاه انسان کلی را به وسیله یکی از حواس ادراک نمی کند، بلکه پس از ادراک انسان‌های جزئی یعنی حسن و محمود و احمد یک صورت عام و کلی از همه اونها به دست می آید. ذهن در عمل تجزیه و ترکیب که او عمل سوم بود تجزیه و ترکیب، و همچنین در عمل تجرید و تعمیم روی فراورده های حواس دخل و تصرف می کند. گاهی به صورت تجزیه و ترکیب و گاهی به صورت تجرید و تعمیم. خب پنجم، عمل پنجم ذهن همون مقصود اصلی ما بیان آن است که اینا گفتیم اعمال ذهن، ولی اینا هیچ کدوم تفکر نبود. تفکر که اولا قولش رو دادیم که تفکر از اعمال ذهنی ما، ولی که حالا ما می‌خواستیم اعمال ذهنی را بررسی کنیم و ببینیم که کدومش تفکره. این سه چهار تا رو که تا حالا گفتیم، نقش پذیری ذهن و همچنین عمل دوم ذهن که صورت‌ها رو بایگانی می‌کنه و بسا از صفحه تاریک ذهن به صفحه روشن میاره، و عمل سوم که تجزیه و ترکیب بود، و عمل چهارم که تجرید و تعمیم بود، هیچ کدوم از اینا فکر نبود. عمل دیگر فکر عبارت است از عمل دیگر ذهن عبارت است از فکر، که فکرم یه گونه تصرف است در فراورده ها، همچنان که تجزیه و ترکیب و تحلیل و تعمیم و تجرید عمل ذهن بود رو فراورده های خودش. فکرم عمل ذهن است رو فراورده های خودش، منتهی این به این شکله که فراورده های خودش را با هم ضم و ترکیب میکنه و به واسطه اینها ندانسته را روشن میکنه. اینایی که خوندیم هیچ کدام عبارت از این نبود که به وسیله این فعالیت ذهن ندانسته ای را دانستش مبدل به دانستش کند هیچ کدوم نبود، ولی عمل دیگری هست که اونو میگون فکر، که رو همون معلومات است اما به وسیله به کار بردن معلومات ندانسته ای را مبدل به دانستن کند. حالا از اون کتاب ببینیم. پنجم، عمل پنجم ذهن همان است ما بیان آن است، یعنی تفکر و استدلال که عبارت است از مربوط کردن چند امر معلوم و دانسته برای کشف یک امر مجهول و ندانسته. در حقیقت فکر کردن نوعی ازدواج و تولد و تناسل در میان اندیشه هاست، البته برای ساده کردن مسئله است، ولی مسئله بالاتر از تولد است. من اینو عرض کنم، تولد که در موجوداتی که قوه تولد دارن مثل درخت، از جمادات که بیایم بالاتر گیاه‌ها و نباتات و حیوانات و انسان قوه تولد دارن. قوه تولد معنیش نیست که در اثر ملابست و آمیختگی جنس نر با جنس ماده از اجزاء وجودی اونها یه قدری جدا میشه و در یه محفظه مخصوصی منشأ میشه برای یه فردی نظیر اونا. مثلا در گل از غذاهایی که زمین به خود جذب میکنه یه خورده ذخیره میشه به صورت تخم گل، وقت این تخم گل پاشیده میشه در یه جا دیگه اونم دو مرتبه سبز میشه، این میشه تولد. در حیوانات هم که خب جنس نر و جنس ماده ملابست با هم آمیزش میکنن، وقت از اجزای غذایی که خوردن که به بدنشون چیز شده یه قدرش افراز میشه و اون میشه یه حیوان دیگه، یا در انسان هم چطور همینه، وقت این میشه تولد. درست؟ اما باب مثلا این که شما از علم به این که عالم متغیر است و از علم به این که هر متغیری حادث است علم پیدا میکنید که پس عالم حادث است، نه اینکه اون دوتا یک خود از وجودشون رو جدا کردن شد این، این جوری نیست. توجه کردی این مسئله علیت است و فعل خداوند هم از همه قبله، خدا همه چیز رو خلق کرده اما لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. خب حالا این یه مطلب توحیدی است. حالا این اینا خب آقایون برای آسان کردن مطلب میگن شبیه به تولد، این نتیجه گیری. در حقیقت فکر کردن نوعی ازدواج و تولد و تناسل یعنی نسل و روز دادن در میان اندیشه هاست. به عبارت دیگر تفکر نوعی سرمایه گذاری اندیشه است برای تحصیل سود و اضافه کردن بر سرمایه اصلی. عمل تفکر خود نوعی ترکیب است اما ترکیبی زاینده و منتج، برخلاف ترکیب های شاعرانه و خیال بافانه که عقیم و نازاست. این مسئله است که باید در باب ارزش قیاس مورد بحث قرار گیرد که آیا واقعا ذهن ما قادر است از طریق ترکیب و مزدوج ساختن معلومات خیش به معلوم جدیدی دست یابد و مجهولی را از این را تبدیل به معلوم کند یا خیر. توجه کرد که اگر اینو قبول کردیم میگویم که ما خب الحمدلله احساسات داریم، به وسیله احساساتمون با موجودات برخورد میکنیم و از اونها صورتگیری میکنیم، در خزینه ذهنمون انباشته میکنیم. ولی ممکن است به سرحدی برسیم که از احساس بی نیاز بشیم. رو همین فراورده هامون، از همین فراورده ها در دستگاه ذهنمون ندانستنی ها رو دانستش کنیم. خوب لطف فرمودیم که اگر این عمل ذهنی رو قبول کردیم که ذهن همچی هنری داره، وقت یه فتح بابیه، به خلاف این که بودیم که نه، راهی به غیر تجربه و حس ما نداریم دیگه، خب بباس هی بر بخوریم و از راه تجربه و اینها مسئله به اینجا منتبه شد که وقت حسیون که میگن به غیر علوم حسی اعتباری نیست، میگن حس هی به واسه تجربه بونه، راه دیگری ما نداریم. اما عقلیون میگن نه، یه ادراکات عقلی هم ما داریم. درست فهمید چه میشه؟ حالا ببینید این مسئله از که تا کجا خوندیم؟ ولی این مسئله از که باید در باب ارزش قیاس مورد بحث قرار گیرد که آیا واقعا ذهن ما قادر است از طریق ترکیب و مزدوج ساختن معلومات خیش به معلوم جدیدی دست بیابد و مجهولی را از این را تبدیل به معلوم کند یا خیر، بلکه یگانه راه کسب معلومات و تبدیل مجهول به معلوم آن است که از طریق ارتباط مستقیم با دنیای خارج بر سرمایه معلومات خیش بیفزاید. که راه افزایش فقط این است که هی بیشتر احساس کنیم، بیشتر اندوخته حسی پیدا کنیم. یه راه افزایش این که نه، بدون ارتباط با خارج همونایی که جلوتر داری اونا رو سرمایه گذاری بکنیم و از تو خود اونا اضافه بیاری، مثلا این راه بسته. از طریق مربوط کردن معلومات در درون ذهن نمیتوان به معلوم جدید دست یافت. اختلاف نظر تجربیون و حسیون از یک طرف و عقلیون و قیاسیون از طرف دیگر در همین نکته است. از نظر تجربیون راه منحصر برای کسب معلومات جدید تماس مستقیم با اشیا از طریق حواس است. پس یگان راه صحیح تحلیل در اشیا تجربه است. ولی عقلیون و قیاسیون مدعی هستند که تجربه یکی از راه هاست، از طریق مربوط کردن معلومات قبلی نیز میتوان به یک سلسله معلومات جدید دست یافت. مربوط کردن معلومات برای من یه مثال بزنم، از کنم یه دفعه هست که ما احتیاج به مثلا گوسفند داریم، هی میگویم هرچی خواستیم باید بریم از گوسفنددارا بخریم، ده تا که خواستیم باز پول ده تا گوسفند بدیم و بریم ده تا گوسفند بخریم، بازم اگه احتیاج هست پول پنج تا دیگه بدیم پنج تا دیگه بخریم. یه جوره، یه جوری که نه، همون ده تا رو که داریم مثلا زاد و ولد کنم و احتیاج همون دعتو که سرمایه گذاری کردم ما از ناحیه همونا بی نیاز بشیم. حالا این مثال بود عرض کردم. اون کسی که میگه ما بخوایم به معلوماتمون بیفزاییم، تنها راهش این است که همین کاری که تا حالا کردیم و این بعدم همین کارو بکنیم. تا حالا چیکار کردیم؟ هی به واسطه حسمون به خارج از خودمون رابطه برقرار کردیم و تو به دستگاه ذهنمون سپردیم. بیشتر میخواید باید بیشتر رابطه برقرار کنید. این منطق حسیونه بفهمید. اما عقلیون میگن که نه، راه دیگرم سرست داریم. همین هم که از ناحیه ارتباط با خارج شده هم باشته کرده، همینا رو با هم الفتی بده مخصوص که از اینا نتیجه دیگری بگیری. اینها این نظر عقلیون میشه اینطور. خب حالا ولی عقلیون و قیاسیون مدعی هستند که تجربه یکی از راه هاست، از طریق مربوط کردن معلومات قبلی نیز میتوان به یک سلسله معلومات جدید دست یافت. مربوط کردن معلومات برای به دست یافتن به معلومات دیگر همان است که از آنها به حد و قیاس یا برهان. حد در باب معرف بود که تصور، معلوم تصوری که ما را به مدهول تصوری میرسون و این راه تجربه مثلا معلوم. یکی از راه های مثلا استدلال تجربه گل منطق ارسطویی ضمن این که تجربه را معتبر میداند و اون را یکی از مبادی و مقدمات ششگانه قیاس میشمارد، ضوابط و قواعد قیاس را که عبارت است از برای به کار بردن معلومات برای کشف مجهولات و تبدیل آنها به معلومات بیان میکند. بدیهی است اگر راه تحصیل معلومات منحصر باشد به تماس مستقیم با اشیاء مجهوله و هرگز معلومات نتواند وسیله کشف مجهولات قرار گیرد، منطق ارسطویی بلا موضوع و بی معنا خواهد بود. کفایت میکنه.